أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات این فرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به لطف خدا نشسته ششممون رو خدمت استاد طاهرزاده هستیم. بحث اصلی در واقع مردمی سازی دولت هست و حالا به تعبیر دیگه نسبت دولت، مردم و آزادی. خب این جلسه با این تلقی در واقع شروع شد که ما برای گویا برای امتداد انقلاب و حرکت حالا مؤثرتر انقلاب نیاز به یک بازخوانی داریم تو نسبت دولت و مردم، و حالا شاید کلید واژه اصلی این مباحث هم خب مسئله خود آزادی باشه. خب ما با تلقی های مختلفی در واقع توی این سال ها تلاش کردیم که دولت رو حالا به تعبیری دولت دینی و دولت اسلامی بکنیم، و به تعبیر همیشه هم شاید از جهتی تمنای این که مردم حضور بیشتر داشته باشن تو جامعه رو داشتیم. اما شاید یه تلقی که این روز هم به نظرم یه مقداری توی این قضایای حالا مسئله حجاب و مسائلی که برای نیروی انتظامی پیش اومد به نظرم میشه یه مقداری بیشتر بهش فکر کرد و حالا این فهم رو یه بار دیگه مرور کرد، اینه که ما تو تلقی که از حالا مسئله دولت داریم، حالا اینجا خاصتاً در واقع مسائل مربوط به نیروی انتظامی، ما دولت رو متوقف کردیم در سطح در واقع حالا به تعبیر قدرت سخت، یعنی به تعبیری که آقا میگن ما در واقع میگن دو بخش داره حاکمیت، یه بخش بخش قدرت نرمشه و یه بخش بخش قدرت سخته. اون چیزی که تو تلقی رایج ما تا اینجا بوده این بوده که خب ما در واقع با قدرت سخت، حالا به تعبیری مثلا یعنی به تعبیری حکومت رو بیشتر اون قدرت سخت دیدیم، یعنی وقتی گفتیم حکومت و دولت از آن ما شد و از آن انقلاب شد، این دولت رو صرفا نهادها و سازمانها دیدیم و شاید از بسیاری از امکانهای دیگه‌ای که در واقع برای ما و مقابل ما باز شد در واقع غفلت کردیم. و از همین جهت هم حالا تو مسائلی مثل حجاب و اینها شاید مثلا بگیم یه مقداری مسئله خاص ترم پیش اومد، و اینکه ما در واقع اجرای حکم الله رو که حجاب باشه ما سپردیم به این حالا به تعبیری به این نیروی انتظامی مثلا یا به پلیس، یعنی ما اون اجرای حکم الهی رو از قدرت سخت در واقع خواستیم بیشتر، و حواسمون نبوده که انگار در واقع یه مسیر دیگه ای توی این حکومت هست، و حالا به تعبیری با ایجاد حکومت به تعبیر خود آقا سال 69 آقای تعبیری سال 68 فکر میکنم به تعبیری دارن میگن با مبارزاتی که مردم ایران انجام دادن و تلاش هایی که کردن پشت سر حضرت امام و به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی، یک تاریخ جدید شروع شد که توی این تاریخ در واقع حالا اونجا فرمایششون اینه که چه مستکبران بخواهند و چه نخواهند یه مسیری در واقع ایجاد شده که اونجا میگن یه سری ویژگی هایی هم این تاریخ داره از جمله گسترش معنویت. آقا نگاهشون اینه که در واقع مسئله وقوع انقلاب اسلامی و مسئله حالا حکومت و مسئله جمهوری اسلامی صرفا معطوف به این نیست که یک نهادها و سازمانهایی در اختیار در واقع مثلا دین قرار گرفته، بلکه مسئله اینه که انگار یک راه جدیدی مقابل بشر باز شده، راه جدیدی که توی اون در واقع میشه انتظار داشت که مردم رجوع بیشتری به معنویت داشته باشن و در واقع حکم الله رو در واقع بپذیرن. عرض من اینه که انگار ما کمتر توی این سالها به این فکر کردیم که وقتی از دولت اسلامی حرف میزنیم، وقتی از حکومت اسلامی حالا به تعبیر وسیع ترش حرف میزنیم، باید بتونیم یک فهم عمیق تری از مسائل امروز داشته باشیم. حالا به تعبیر ما میگیم یه فهم تاریخی باید داشته باشیم و توی اون فهم تاریخی ما تو مواجهه با مسائلی که برامون پیش میاد قدرت خودمون رو صرفاً توی اون حالا قدرت سخت نبینیم، متوجه بشیم که یک راهی با جمهوری اسلامی باز شده که تو این راه امکان در واقع اون اجرای احکام پیش اومده. و خب ما معمولاً اگر که حالا توی این مسائل حجاب شاید یه جایی نقصی که توی ما هست اینه که ما فکر میکنیم اگر نتونیم این مسئله رو به نحو انتظامی توی جامعه حلش بکنیم شکست خوردیم. یعنی ما متوجه نیستیم که شاید در واقع مسئله‌ای که مقابل ما پیش اومده یه مسئله خیلی وسیع تره، مسئله‌ایه که در واقع جانها در یه نسبت جدیدی قرار گرفتن و اگر ما این فهم رو به دست بیاریم اون وقت به اصطلاح تو نسبت با دولت و ارکان دولت انتظارات بیهوده‌ای که بعد مایوس بشیم ازشون پیدا نمی کنیم. یعنی مجال این رو میگذاریم که نیروی انتظامی به اون کاری که در واقع در جهان امروز از عهدش برمیاد بپردازه و اون مسیری که خب آقا هم دیروز تو بیاناتشون داشتن که بحثشون این بود که این امنیتی که پیش اومده، امنیتی که شما میتونی راحت مثلا سر کار بری، راحت میتونی نماز جمعه بری، که خب این رو ناشی از همین نیروهای انتظامی میدونستن دیگه. خب ما یه نیروی انتظامی داریم که از عهده این کار برآمده است و میتواند این امور رو در واقع سامون بده، میتواند این مناسبات رو تو جامعه ما تنظیم بکنه. خب حالا ما به نظرم با بار کردن اون وظیفه ای که به اصطلاح شاید بر عهده اون وجه نرم جمهوری اسلامی، یعنی اون وجه تاریخی جمهوری اسلامیه، با این بر این نیروی انتظامی، خب حتی شاید از جهاتی حالا اون دشمنیه دشمنان که اینو میخوان بد نشون بدن رو یه طرف ماجرا بگیریم، اما انگار که نیرو انتظامی هم توی یه فشاری قرار میدیم، توی فشاری که شاید از عهده حل این ماجرا به نحو انتظامی بر نیاد و اون وقت اون در واقع جایگاه خود نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در واقع از این جهت دیده نشه. لذا میخوام بگم حالا توی این جلسات، حالا این طرح بحثی بود که من داشتم، فکر کنم حالا خدا استاد حالا وسیع تر از این بحث میکنه، البته این به ذهن من میاد که ما اگر بتونیم یه بار دیگه به نسبت دولت، مردم و آزادی فکر بکنیم و به اون تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده فکر بکنیم، شاید تو نسبت با وظایفی که از دولت میخواهیم تجدید نظر بکنیم. دولت دیگه اینجا مقصودم اون نهادهایی که ما داریم و اندکی بگذاریم که اونها به اون وظیفه‌ای که از عهدشون برمیاد برسن، که خب تو اون نسبت مردمم با اینها در یه احساس یگانگی قرار میگیرن و مردمم اینو درک میکنن و این مجال رو بگذاریم که به تعبیر اون حرکت نرمی که داریم اونجا با اون قدرت نرمی که داریم که خب آقا جای مختلف روش بیان کردن، از جمله مثلا تو همین دیدارای اخیر با ائمه جمعه در واقع بحث کردن که گفتن نماز جمعه یکی از اون ارکان اصلی قدرت نرم جمهوری اسلامیه. خب ما چقدر به اینها میایم فکر میکنیم که آقا این نقاط و اینجا باید در واقع بازخوانی بشه برای اینکه احکام الهی در واقع در بین مردم در واقع جاری بشه و تسری پیدا بکنه. به نظرم این بازخوانی ها میتونه ما رو در واقع به این برسونه که از هر در واقع پدیده‌ای و از هر حالا امری که تو دنیای امروز ما داریم اون چیزی که از عهدش برمیاد رو بخوان و ناخودآگاه جنگ برده رو خلاصه به جنگ باخته تبدیلش نکنه. ببخشید من زیاد صحبت کردم، حالا دیگه خدمت شما هستم.
حالا همطور آخرین نکته، ناخدا رحمت کنه، آقای حاج قاسم، دیدم آقای محمد ایمانی یه جمله ازش میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میگه که حاج قاسم میگفت که این بحران ها اگر ما نترسیم و نترسونیم بیشتر فرصت هست تا فرصت های عادی که گیرمون میاد. نه مالا شما مثل من زغ زده اید تو فضای جدید یا دل واپسید، خیلی حرف میخواستیم بزنیم کسی گوش نمیداد و هرچی هم. خب شما سال مثال خیلی من بی سواد کی دارم میگم آنگاه فعالیت های فرهنگ بابا پوچ میشود، یعنی شما رو به رو میشید با یه صدی که جلودون هیچی دیگه نمیذاره جلو برید، همیشه میگید. یعنی واقعا ما جا دولت را کجا قرار بدیم، مردم را کجا قرار بدیم، آزادی را کجا قرار بدیم؟ این نشستا جالبه اصلا بدون اینکه این مسائل پیش بیاد ببینید خیلی زودتر به نظرم، خود من نظرم است که یه اشراقی بود به دکتر داوری که اصرار میکنه این آخرین حرفاش رو روی آزادی و قانون و سازمان بزنن. و حالا شما ببینید ما یه وظیفه دیگه داریم، ما در مواجهه با آقای دکتر داوری میایم خودمون رو با مسئله خودمون اندازه میزنیم، یعنی تقریبا کاری که تقریبا شد. یعنی من یه خدا یه حرف، حالا دیدین که جملات ایشون یه جملاتی است که ما را دعوت به یه تفکری میکنه تا مسئله مون را نسبت به اون چه ایشون میگه ارزیابی کنیم. من خودم نظرم است که یه قسمت سومی هم هست و اون جریان‌های مذهبی که هنوز نتونستن در یه تاریخی که انسان جدید ظهور کرده است خودشون رو دنبال کنن. خب نهایتش تعارف نداریم، خدا ما نهایتش برای ما مثلا ابن عربی، مولوی، این بزرگان دین، اینا خیلی بزرگ بود، هنوزم بزرگه، اما بزرگند که تو این تاریخ هم میشه همونطور آوردشون، یا بزرگند که ما باشون مواجه بشیم و ببینیم در تاریخ خودمون چگونه بیاییم. ما هنوز این کار نکردیم. این به نظرم این راه سومه، جاده سومه. جاده اول اینکه تیپ تفکر امثال آقای دکتر داوری با اون به اصطلاح پشتوانه خوب فکری که هم به اصطلاح در اصفهان در حوزه علمیش حاضر شدن، این مدرسه صدر، همان با معلمی دانشگاه، دانشسرا، جهان غرب. این حرف رو من باز داشتم امروز اون بحث شماره 14 دیروز نگاه میکردم، دیدم دوباره بازم میشه روش فکر کرد که ما این آزادی که ایشون میگه در رو میفهمیم، زیاد تکرار میشه با، ولی بازم جا تکرار داره. این آزادی که ایشون میگه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که عموما ما در فکر و فرهنگ خودمون داریم و بازم فرق میکنه با اونایی که بنده تو حرفام میگم. یعنی خود بنده نظرم نیست که اون چه که من میگم منطبق است با فرمایش آقای دکتر داوری، اما گویا در مواجهه با حرف اوشون ما میتونیم یه حرفایی داشته باشیم. تو تکرارش خسته دو میکنه، اما دقت کنید ببینید ما در مواجهه با ایشون در جای خود ما کجاییم؟ از من بپرسید، من در حضور جهان بین دو جهان در افق انقلاب اسلامی خودم رو میفهمم، یعنی نمیتونم جای دیگه خودم رو بفهمم. ممکن است مثلا یه جای دیگه میبینم مثلا طرف میگه این کارا چیست که من خودم رو قشنگ با شیخ وهای میفهمم و زندگی میکنم، خب من نمیفهمم. یا طرف میگه من خودم رو با بازرگان با هم شب نماز شبش رو میخونم، هم که جهان جدید هستم. با فرض این که گویا ما این دوتا را فریب میدونیم، بعدش نبا که ما اینا خودمون خود را فریب میداریم میدیم، خب ممکن است بگو که تو مواظب باش خدا فریب نده، راست میگه. من اتفاقا هیچ کدوم اینا رو نمیخوام نفیش کنم، اما حداقل خودم که میفهمم به خودم فریب میدم اگر در جهان بین دو جهان در بستر انقلاب اسلامی نباشم. خب حالا اینجا که باشم کجا هستم؟ بین آقای داوری و جریان مذهبی که بناست علقه مذهبیش را حفظ کنه ولی متوجه حضور بشر جدید و آزادی، اگه این دوتا رو یکی بگیرید یا دوتا نمیدونم، متوجه بشر جدید که قضای روحش آزادیش نیست. به همین جهت من مسائل جدید رو اینجوری تحلیل میکنم که تذکری که دیر به ما نیروهای مذهبی رسید که بابا اینا همش بهونه است، خودشون هم میگن بهونه است، ولی حالا یه وقت یکی مأمور است که بیا تخریب کنه، فوش بده، اونو که ما کاریش نداریم. ولی اینکه دانشجوهای مثلا فلان دانشگاه میان نه و مثلا همراهی میکنن، اینکه اینا همراهی میکنن نشون میده که یه چیزی میخوان که ما نگفتیم بهشون شما اینا میخواید. این دو قد کنید، بالاخره ما اگه ادعا میکنیم که معلمیم و میفهمیم دانشجو را، اگه اینا میدونستن چی میخوان همراهی نمیکردن با کسانی که اونها ابدا مأموریت دیگه ای دارن. حالا این حرف من خیلی هم روش نمیخوام بمونم. با همین دید من نظرم از همین بحثی که میفرمایید رو بازم بیاین رو آی داوری یه نگاه بکنید. من شماره 14 رو فقط سری رد میشم، نمیخوام چون تکرار قبلیه، فقط یه بار دیگه این قسمت اولش را میخونیم. ایشون میفرمان ابتدا باید متوجه شویم تجدد در وجود آدمیان، تو موبایل بعضی هست، در تجدد در وجود آدمیان و در عالم آنان روی داده است. من فکر میکنم اینا ما گوش نمیدیم. تجدد در وجود آدمیان و در عالم آنان روی داده. از این جهت تجدد یک رأی اجتماعی و یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه قوام و نظام جامعه جدید است و پیرو به آن است که امر اجتماعی و علوم اجتماعی و سیاست جدید به وجود میاد. که هر چی هم روش بمونید، اون جلسه هم موندید، جا داره. یعنی به قول خودتون خیلی خوب، این انسان جدید که انقلاب اسلامی میخواد باش در جهان حاضر باشد و معنویت هم آورده است و تاریخ جدیدم هست که واقعا همینطوره، این انسان جدید جز بودن خودش رو به هر معنایی هست اصلا میتونه چیزی دیگه رو حس کنه؟ تکرار بحث قبلی است، نه، انسان سوبژه خودشه. اینجا را فکر کنیم، با بیش از اینا که تکرار بحثای قبلیه، اینجا را فکر کنیم که چرا ما متوجه نیستیم که این انسان جدید سوبژه خودشه، و حالا سوبژه خودش که شد حتما خود بنیاد میشه. خب فرضم میگیریم حتما خود بنیاد بشه، عذر میخوام تکرار میکنم. خب اما بنیاد چه بنیادیست که میخواد خود بنیاد بشه؟ ما حق نداریم تو این قضیه وارد بشیم که بنیادش از نظر واژه‌های دینی ما اینه که خلیفت الله هست، علم آدم الاسماء کله هست، ولی بنا نداریم که این واژه رو بگیم که بحث متافیزیکی بشه. که ولی در مواجهه ما دائم به این نگاه، با این نگاه بهش نگاه میکنیم تا فراوری که در درونش هست رو عامل بشیم. یعنی ما میدانی که این احساس کنه که خودش باید خودش باشد رو ازش بگیریم، هر چی دیگه میخوایم باشد نمیتونه باشد. الان این تصور من، تصورم اینه که دانشجوهای ما و جوانای ما اینجا نشد بهشون بگیم، نه مذهبیامون فهمیدن کجا باید باشند و مذهبی باشند، نه غیر مذهبیایی ما فهمیدن که ما چه چیزی را در نهایت ذات انقلاب اسلامی با اینا در میون گذاشتیم. من متن آقای داوری یا بقیهش نمیخونم، ولی پیشنهادم این از همین متنی که دارید شما، من میگم تا 16 نکته خیلی خوبی را میشه پیش گفت. شما در شماره 15 را میخونیم که در واقع آیا قانون و آزادی را میشه جمع کرد یا نمیشه جمع کرد. خیلی با دقت ببین جلو، به نظر میرسد این انقلاب اسلامی نبود که آزادی آورد، بلکه آن انقلاب با آزادی شروع شد. حالا هنوز هم من نظرم همینه، یعنی اگه به ما میگفتن اسلام به تو آزادی میده، من از اونا بودم که وارد انقلاب نمیشدم. ولی اگه میگفتن که آزادیت را در اسلام میتونی دنبال کنی، گفتن پس این خوب اسلامیه. یعنی چون که آزادی اصل است اسلام خوب است، نه چون اسلام اصل است و میگه آزادی یا حریت است. اون حریتی که امیرالمومنین میگن هیچ ربطی به این آزادی که به قول آقای داوری امر جدید است نداره، بلکه آن انقلاب با آزادی شروع شد، با ظاهر شدن اراده‌ای که انقلاب را راه برد و همچنان میبرد. خوب عنایت بفرمایید، این قضیه بود، با ظاهر شدن اراده‌ای که انقلاب را راه برد و میبرد. زیرا اساساً آزادی درس نیست که در آن که آن را در مدرسه ها بیاموزند، بلکه تحقق آزادی جان افراد و جامعه، بلکه برای تحقق آزادی جان افراد و جامعه باید با آزادی خو بگیرد و متحد شود. یعنی دیگه معلوم است دیگه، برای تحقق آزادی جان افراد و جامعه باید با آزادی خو بگیرد و متحد شود. باز همینجا رفقایی که در جریانن، مگه خود تکنولوژی که طلوع کرد به معنای فرالسیا به اصطلاح که ما با طبیعت به سوی سلوک بریم، مگه تبدیل نشد با گشتل به یه چیز دیگه؟ خب بشر جدید در دل همون انس با خودش و با انس طبیعت یه مرتبه میخواست خودش باشد، خودش اصیل تر از اون است که این آزادی که بعدن آزادی دروغی بود، حالا هوس بود، هرچه بود، اما طلوع این آزادی با طلوع بشر جدید همونقدر به نظر من خواستنی است و با فرهنگ چی میگن، فرهنگی که بشر جدید خودش داره دنبال میکنه همراه هست، که تکنولوژی هم همینطور بود. ما همون اندازه که باید با تکنولوژی راه جدیدی را دوباره بازخوانی کنیم، ما با بشر جدید هم میشه همینطور برخورد کنیم. یعنی یه هایدگری میخوان که به جای تکنیک و تکنولوژی بیاد و انسان را هم دوباره برای ما مطرح کند که کرده است این کارا. ببخشید، آزادی بادیست که میوزد و جانها را دگرگون میکند و ما آن را در خیزش مردم ایران در نفی نظام شاهنشاهی تجربه کردیم و فهمیدیم آزادی فردی در امور اجتماعی و سیاسی در هر جامعه‌ای ممکن نیست. مردم قدیم در اندیشه آزادی سیاسی نبودند و خود را نیز قانون گذار نمی دانستند. من روی این حرف دارم بعدم، بلکه مطیع قانون شرع الهی یا سیره و دستور رسول الله صلوات الله علیه و آله و سنن قومی قبیله‌ای بودند، در حالی که در جامعه جدید مردم باید از قانون جامعه پیروی کنند و در این پیروی آزادند. این مشکله، یعنی نه چون تکلیف شرعی دارن. شما تکلیف شرعی را که میارین کنار قانون، عملا این انسان را از بودن امروزین گسترده خودش میبریدش یه جای دیگه. حالا عکسش چی؟ حالا عکسش نگفتیم. آیا میشه در آزادی خودش تکلیف را پیدا کنه؟ اونا من نگفتم نه، اما در تکلیف خودش قانون را پیروی کنه؟ نه. باز من تو جلسه خواهرا یه عرضی کردم دیگه. ببینیم، شما یه وقت میگون که حجاب چون قانون، چون جامعه اسلامی شرعی است و طبق جامعه اسلامی حجاب هم باید قانونی باشه چون جامعه اسلامی است، پس باید حجاب را رعایت کرد. این حرف خوبیه، برای من خیلی خوبه، اما با طرفی که مسئله قانون را مبتنی بر شرع نمیدونه، با اینم میشه حرف زد؟ به نظر من میشه حرف زد، به اعتبار اینکه جامعه جامعه توسعه یافته است، بشر توسعه یافته و جامعه توسعه یافته، قانون جزء قوام جامعه است. قانون به اعتبار قوام جامعه هم میتونه در میدان باشد. ما دو تا گفتگو داریم با افراد، یه گفتگو یعنی گفتگو با خودمون که نه چون قانون مبتنی بر شرع است ما قانون هم احترام میذاریم، اما یه وقت نه، حالا تو شماره بعدی این بیشتر روشن میشه، یه وقت نه، قانون مبتنی بر انسان آزادی است که جامعه خودش رو میخواد حیات خودش بدونه. اینا بحث قبلا بحث شد که بشر جدید جامعه خودش را بقای خودش میدونه. اینجاست که پس این میشه در حالی که در جامعه جدید مردم باید از قانون جامعه پیروی کنن و در این پیروی آزادند. ببینید آزادن نه مکلف شرعیت. یخت بحث هرچی میخواد ببره. و انقلاب اسلامی را باید در چنین فضایی مد نظر قرار داد. که چی؟ و آینده آن را فکر که آینده انقلاب اسلامی با بشر جدید آزادی مواجه هست که این بشر جدید، حالا میرسیم که حالا آینده ای را میخواد که پس از آن که آزاد است در آزادی خودش به پوچی نرسد. خیلی من زود پریدم و باید خیلی مقدمه بچینیم، به همون دلیل که اگه بخوام خیلی زود جمعش کنیم این بحثا، به همین دلیل که در نهایت آزادی بشر به پوچی رسید. حالا ما آزادی رو ازش بگیریم و بگیم اتفاقا آزادیت رو تو اگه بیشتر جلو ببری میبینی هیچ هوسی حق نداره تو را مغلوب خودش قرار بده و عملا به وسعت انسانیت خودت که سعیست در حضور همه عوالم قدس ما با تو گفتگو داریم، ما آزادی تو. یعنی مرحله بعدی بشر آخر الزمان این است که آزادیش به قدسی بودنش ختم میشه. ما این گفتگو را خیلی جدی میتونیم به میون بیاریم، اما به شرطی که نگذاریم واژه‌های دینی ما را به گذشته ببره. آینده ای که مردم در عین پیروی از قانون احساس کنن آزادی خود را پاس می دارن و به اصیل ترین نحوه بودن خود نظر دارن. روی این اصیل ترین بودن میشه با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی فکرم میکنم که خود هایدگر اینا میخوان تا اینجا بیان، همون حالا بی اینگشونه که آدم ناخون میزنه ببینید یه بودن خاصی هست. من نمیدونم این حاشیه رو شما دارین یا نه، که در آزادی به سوی هدفی قدسی و جامعه ایدئال خود را دنبال میکنند. یعنی ما اینجا اول گفتیم که آزادی خود را پاس میدارد و به اصیل ترین نحوه بودن خود نظر دارد، وقت در آزادی به سوی هدفی قدسی میره. حتما اینطوره. آزادی حقیقی انسان را از هر گونه توقف و تحجر باز می‌داره. خب حالا میخوام عکسش رو بگم که ما کجا گرفت داریم. در شماره 16 میگیم آقا اصلا ما قانون رو نمی‌فهمیم، یا قانون رو نمی‌فهمیم یا انسان رو نمی‌فهمیم. این دو تا را که باید هر دوشو بفهمیم تا قانون گذار بفهمه چطوری قانون می‌گذاره و انسان بفهمه نسبتش با قانون باید چی باشه، این دو تا قاطی شده. حالا می‌خوام متن رو می‌خونیم روشن میشه. وقتی حکومت یا مجلس همه سازمان‌ها و مدیران را بی اختیار می‌دانه، میگه غلط کردین، طبق قانون باید عمل کنین، خیلی خوابیم و بی اختیار میخواهد و با رفتاری که نامش را وضع قانون و آیین نامه و مقررات هست اختیار را از سازمانها و مدیران نشان میگیرد، طبیعی است که بوروکراسی و مدیریت اداری هم روح ندارد. بابا اصلا تو اینا رو چرا یادمون رفت؟
ما با یه انسان آزادی که براش بسیار آزادی مهم است رو بروییم، حالا قانونی تصویب میکنیم برای این انسان. یعنی چیشا پاس داشتیم و قانون تصویب میکنیم آزادیش را؟ ما سیطره خودمون را بر این حاکم میکنیم. خب حالا اینجاست که معلوم است این قانون در واقع انتخاب و اختیار گرفتنه. شما چرا همین حالا خودمون که دور هم نشستیم نمیدونم چطوری با هم حرف میزنیم، بنده نظرمه وقتی من میتونم با شما حرف بزنم که تمام ابعاد انسانی شما را و دیالوگی که نقد و انتقادای شما مد نظر باید باشد، من میتونم با شما ارتباط برقرار کنم. وگرنه من حرفی که خودم حق میدونم و به صد دلیلم حق میدونم با شما بزنم، این بیگانگیست. این جمله خیلی جمله دقیقیست که فرماد وقتی حکومت یا مجلس و همه سازمان ها میخوان که همه اختیار نداشته باشند و تصویب قانون کنند و بعدم بقیه اجرا کنند، غیر ممکن است. دوباره تکرار بنده اینجاست که ما انسانی که انتخاب خودش براش مهم است، نه اینکه تو یه جوری قانون بذاری بگوی که باید عمل کنیم. یعنی نمیشه انتخاب انسانها را در نظر گرفت و قانونم تصویب کرد. واژه‌ای که بنده به کار بردم این چند جلسه این بود که ابتکارات طرف را مد نظر قرار بدی. ببینید مثلا هر کی طرف میخواد بره پنیر بسازه دیگه، یک کارگاه پنیر سازی، آقا ابتکاراتش اگه در نظر نگیرید، شما با یه سیطره مثلا نظام بهداشتی که خودش 100 تا مسئله داره این را جزغاله کنید به اسم قانون، خب نتیجهش این میشه که این حس میکنه که اصلا دیگه نمیتونه زندگی کنه. خب حتما هم میدونید که من داستانها دارم راجع به بهداشت که یه 10 سال پیش عرض کردم، با تندی هم عرض کردم، یکی از جریانهای ضد نظام ما به ذیل بهداشت است. تو صحبت دیروز حضرت آقا این بود که این حضور جاسوسان را ما مد نظر قرار ندادیم. بنده این طور برداشت کردم که بالاخره همطور که تو بعضی جاها یه سهل‌انگاری میشه، یکی میمیره، برفرض نیست توی نظام بسداد انتظامی ما برفرض سهل‌انگاری که سند نمیگه بالاخره این طرف مرده است، اینکه یه مرتبه رسانه ای شد و اینا شد، این دیگه نفوذیایی که هست نمیذارن ما اون کارمونه بکنیم. بنده در جریانم که تو نظام بهداشتی هم بسیاری کارا هیچ ضد بهداشتی نبود، ولی برای توقف اینا به اسم بهداشت جلوشه گرفتن که داستان داره، چون منم بابام نونبا بوده است اطلاعات خوبی دارم از این قضیه. بگذاریم، یعنی کاری میکردن که طرف اگه میخواد نونبا بشه به خاک سیاه بشینه، و خب معلوم است که خیلی وضع به جای بدی کشید. اینا مثال است، حالا بگذاریم، هنوزم روی حرفم حرف دارم. شما آقایون قانونگذارا چی را جلو خودتون میشناسید و قانون را براش تصویب میکنید؟ یه ربات که بهش برنامه میدین یا یک انسان؟ باشد 300 سال پیش طرف گیر اینا نبود، میگفت طبق قانون طبق شرع عمل میکنه، حالا نمیتونه. و این حکایتیست از دوری دلها و جانها از یک دیگر، این خیلی حرف خوبیه، و سستی پیوند اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به سازمانها و سوءظن نسبت به مدیران، همش درسته، با حکومتی که میخواهد همه جا حاضر باشد و همه چیز را مستقیما زیر نظر داشته باشد. یه مصیبتیست. مثلا شما با عراق مقایسه کنی، عراق با این همه مشکلات راحت تر دارن مردمش زندگی میکنن، یعنی خیلی راحت تر از ما. یعنی دیگه طرف حق داره که ما میگه موتور سپاچی دیگه، یه موتور سپاچی داشته باشه زندگی کنه. حالا شما حساب کنید ما به مردم اجازه نمیدیم یه همچی چیزی هم داشته باشن، نمیذاریم. حالا خیلی این میخوایم همه جا ما باشیم، مردم هم هیچ جا نباشن و هر جا ما میخوایم باشن. در این حالت قوانین بیشتر قوانین کنترل انسان هاست و نه قوانینی برای رفع موانع ابتکار انسان ها. در امورات اجتماعیشان. این آن موضوعی است که انقلاب اسلامی باید به عنوان جهان بین دو جهان مد نظر قانون گذاران و مجریان قانون قرار دهد تا مردمان در عین رعایت قانون آزادی خود را حس کنند. من در شماره بعد نمیخونم، ولی اون وقت نظرم است که ما میتونیم مردم را به جایی برسونیم که با رعایت قانون احساس بست وجود خودشونه بکنن. هنوزم با اطلاعات مختصری که از غرب دارم، روح غربی همینه. مردم غرب، حالا غرب خودش نتونست، اونا بحث جدایی است که غرب نتونست اون ادعایی که داشت عمل کنه، اون بحثش جداست. ولی اینکه انسان با رعایت قانون احساس کنه خودش را دارد بست میده به جهت اینکه جامعه اگه قوام داشته باشه پاره ای از وجود خودشه، اینم ما باید مد نظر قرار بدیم. شاید این، حالا خیلی حرف زدم، این حوادث اخیر ما را به فکر فرو ببرد که آیا جوان ما امیدی دارد که یه همچی چیزی مد نظرش باید باشد؟ آیا مسئولا چنین چیز را مد نظر دارن؟ دیدم این روزنامه های به اصلاح اصلاح طلب این شعار میدن که نه ما نسل جدید را درک نکردیم. من که نظرم از اصلا اینا هیچی را درک نکردن، که حالا اینا دارن قیافه میگیرن، نه اونا درک نکردن، تو عمرن هم درک نمی کنن. ولی ما هم انگار نمیتونیم درک کنیم، ما هم نمیایم روش فکر کنیم که آخه این چه چیزی باید حس کند نسبت به آیندهش، اگر که آینده حس آزادی خودش را و ابتکاراتی که باید داشته حس نکنه. میگم تعجب است، زندگی سنتی مردم عراق اقلن حالا که نتونستن اینا جهانشون را مدرن کنن، تو جهان سنتی یه ابتکاراتی دارن دیگه، میدونین میتونن، حتی داستان دارد ما در اینا خیلی وقت داده میگه، ما در اصفهان یادم دیگه اینقدر مردم ما اگه هیچ کاری نمیتونستن بکنن، یه گاری میخریدن، یه مقداری گوجه توش میریختن میفروختن. شهرداری ها اومدن، خیلی خطرناک است این مسئله، چه شهرداری ها اومدن نگذاشتن، خب نگذاشتن به اینا کار دادن، یا این کار آسون که گوشه کوچه خیابونا یاده دونت که داشتن، ما اون روز خیلی دادمون در اومد که بابا دارید یه فاجعه به پا میکنید. این طرف وقتی که دید این کارم نمیتونه بکنه، یا گوشه خیابون، یا دیدین که مثلا گوشه خیابون میمد مثلا یه خود گرمک خالی میکرد، هیچ هم صد معبر نبود، ولی به اس یه قانون تصویب کردن جنایتکارا به نام صد معبر، و بعد اینا رو از حیز زندگی انداختن. خب شما اینا ازشون گرفتید، خب نیمدین بهشون میدان حضور در جهان توسعه یافته بدید که این احساس کنه که میتونه زندگی کنه. خب اگه از من بپرسید میدان حضور در جهان توسعه یافته چیست، بنده هیچ تعریفی براش ندارم، ولی فکر کردن نسبت به موضوعش رو لازم میدونه. و اگه فکر کن مثل مسکن دیگه، خب ما در مورد مسکن فکر نکردیم، اینا که مسئله را حل نمی کنه. حالا بحث رفت رو این که ما اگر اندازه آزادی های انسان ها را فکر کنیم، اولا قوانین یه معنای دیگه میده، در ثانی در کجا قرار میگیریم، این یخت بحث سختیه. ما در جهان توسعه یافته قرار میگیریم در این آزادی؟ من نمیفهمم. در جهان مذهبی قرار میگیریم در این اینکه این جهان جهان جدید و مدرن هست، همون من اسمشو گفتم جهان بین دو جهان، باید رو این فکر کرد. در جهان سنتی هم که امکان نداره قرار بگیریم، که حالا بحثای پر ابهامی داره، ما وسیله ایست که شما یخته حرف بزنین ابهام بحثای ما درات. بحثا از این جنس هست، چون باز شماره 17 هم باز همینه که قانون چرا میتونه وسعت بده، و بعدم در شماره 18 بحث من همینه که ما ماورای نگاه احزاب سیاسی و جریان سیاسی باید با انقلاب اسلامی راهی را بریم که هنوز شاید در ابتدای راهش باشیم. ببخشید حالا
تکمیل نکته ای که فرمودید این به ذهنم رسید که توی سال 99 آقای دیداری دارن با تولید کننده ها بعد از قضایه خب کروناست داره مجازی هم وقت اونجا آقای مثالی میزنن از حالا فکر کنم فضای همین بحث شما باشه اونجا فرمان که چون نه توی قضیه کرونا بحث ماسک پیش اومد خیلی از مجوزا رو خیلی راحت میدادن خیلی چه لغو میکردن بعد آقا اونجا مثال زدن گفتن که ببینید همه دنیا مشکل ماسک داشت ما نداشتیم این هم چی بود؟ این هم به خاطر این بود که شما این اینو موانع رو برداشتید و و به عهده خود مردم گذاشتید که اینا تونستن اینا برن بعد آقا میگن این راه رو ما باید ادامه بدیم یعنی تو بقیه مسائل کشورم در واقع ما باید ادامه بدیم و اونجا آقا حتی به نظرم اومدن گفتن ببینید شما تو دولت نشستین و این همه مشکل دارین و از پس مشکل ها بر نمیای خب یه همچین تصمیمی که گرفتین چقدر این راه باز شد و خب این همینیه که شما فرمودید فکر کنم که این که ما متوجه باشیم که یه در واقع جهانی رو انسان‌ها درش به سر می‌برن که تو این جهان اگر خودشون باشن اصلا مسئله را حل میکنن نه اینکه خودشون اصلا به عهده یعنی مسئولیت در واقع پیش میاد توی این نسبت چون اون ترس مقابل ماجرا اینه که میگن اگر ما فرض کنیم مثلا این مجوزها رو ندیم یا این قوانین رو وضع نکنیم خلاصه آشوب مثلا به پا میشه نمیدونم مشکلات ایجاد میشه در حالی که انگار عکس اینه یعنی وقتی شما تاریخ آزادیه این تاریخ آزادی به این معناست که انسان ها در آزادی خودشون رو پیدا میکنن و مسئولیت خودشون و تکلیف خودشون هم حتی پیدا میکنن اینجا در واقع در تاریخ آزادی نباید نگران بیمسئولیتی بود اتفاقا اینجا هر چقدر که باب آزادی باز میشه مسئولیت انگار خودش رو بیشتر معنا میکنه و به تعبیری حتی خود تکلیف هم خودش رو بیشتر معنا میکنه و انسان انگار اینجا تازه خودش رو پیدا میکنه
من نظرم از خیلی کم کار شد که آزادی به انتخابهای بزرگ منجر میشد یعنی خیلی وقت میخواست وقت نگذاشتیم یعنی نیمدیم انسان را در وسعت انسانیتش که میتونید انتخابای بزرگ بکنید باش رابطه برقرار کنید وقت مثال است مثلا جن تو دبیرستانا اگه ما با همون به قول ما جوان و انتخاب بزرگ به ادعای من این انتخاب بزرگش رو اگه روبروش گذاشته بودیم این واقعا اینجور خودش در سطح نگر میداش ما کوتاهی کردیم ولی دوباره هم میگم چون یه چیز عجیبی جلومون است به نام انقلاب اسلامی درست آینده تاریکی که در مقابل جهان مدرن است که محال است بازخوانی کند بازخوانی کند کجا بره؟ نهایتش همینه ما توان بازخوانیمون خیلی خوب و امیدوار کننده است
حالا مسئله آزادی و حالا قانون و این چیزا که مطرح میشه یکم حالا کلی ترش من خیلی به تجدد خیلی فکر میکنم اینکه خب انگار که مثلا ما دنیای تجدد یا دنیای مدرنیته که حالا میگیم تکنولوژیکی یا مثلا صنعتی انگار که چون که خیلی عالم ریاضی رو شناخت یعنی مثلا انگار که تونست توی مکان و زمان رو انگار ثابت کنه و قوانین رو مثلا درک کنه و بعد حالا مثلا بیاره و این رو یک قوانینی بیاره برای جهان مثلا یعنی اینجا آدم حس میکنه که بعد بزرگترین مسئله ریاضیات میشه این که کمیت متصل رو نمیتونه بفهمه من حس میکنم اینجا شاید ما انگار مثلا قانون یه جایی میشه قانون کجا خشک میشه اونجایی که انگار من این انسانیت رو توش نمیتونم ببینم، یه چیز مکان و زمان خشکی رو اینجا قرار میدم و اونجا میخوام مثلا انسان رو در همون لحظه فقط بفهمم. شاید اینجا اون قانونیه که انگار ازش چیز نمیاد، یعنی مثلا سلب میشه، چون مثل همون چیزی که ما توی شیعه داریم که در آن در زمان بودن خیلی مهم میشه، انگار شما برای این لحظت نیست، لحظه بعدت مثلا باید بتونی به روز بشی، باید بیای جلو، باید بتونی بفهمی بعدت رو. یکم اینجا انگار که فهم قانون و آزادی اینجا هست که انگار مثلا دقیقا مسئله دنیای جدیده، مثلا دقیقا این دنیایی که این قوانین رو به این نحو میتونه بشناسه. بعد خب اینجا مثلا دقیقا حالا قانون میشه مسئلهش، خودش به این نحو خودش مسئله خودشه.
باید دادمون رو بلند کنیم، یعنی ما چاره ای نداریم که قانون رو از خودمون بدونیم. ولی این قانون هایی که نمیتونیم از خودمون بدونیم، اما نمیشدم که ما به هر دلیلی قانون نداشته باشیم. قوام بشر جدید در اجتماعش قانون است، اما این قانون را از خود دونستن. ما اوایل انقلاب اینقدر عجیب بود که اینقدر بچه های انقلابی براشون مهم بود. حالا من یه نمونه خیلی برام عجیب بود، یک رئیسه، یک من معلم فریدم بودم، حالا ببینید یه نمونه است از نات صدها داشت، معلم فریدن بودم، خب انقلاب شد، منم هنوز اونجا معلم بودم. بعد یک رئیس یکی از این ادارات که ادارات که متمول و خوب بود، اینا قانونشون است که یه ماشین در اختیار خانم رئیس اداره است که میخواد بره بازار خرید کنه، ده هر کاری بکنه ده. اینا ما میشناختیم از بچه‌ها تهران بودن خانمشون، اینا کاملا هم بی حجاب، خب معمول بود دیگه. یه مرتبه دیدیم فلانی اومد از در خونه ما، میگه که عیالم میگه دیگه ماشینا نفرست، قانون جمهوری اسلامی شده است، اسلام است، آ من میخوام خودم برم بازار خرید کنم. آ یوه کراهت داره شرعا. حالا این دختر بی باک بی حجاب چطوری محجوبه کامل و دیگه در حدی که اون هم قانون براش قرار داده. خب نمونه بیارم، اما که تا اینجا میشد انسان خودش را حفظ کنه. من نمونه خیلی خوب از این مورد دارم، باز یعنی یه مورد دو مورد نیست، که فضای اول انقلاب چون احساس حضور در یه تاریخ بود و میخواستن در اون تاریخ حاضر بشن، بسیار مقید بودن، از خودشون میدونستن. این جمله رو من یه بار دیگه هم تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، که خبرنگاره میگه که وقتی که برلینا با خاک یکسون کردن، خب تقریبا همه رفته بودن دیگه، میگه یه چهار تا پیر زن و پیر مرد که دیگه هیچ جا نمیتونستن برن بودن تو اون بیغوله ها، میگه یه خانومی را دیدم که یه سطل زبال دستش سا اومد گشت و داخل این بسلا خاک ها و این تخریبا یه جا خاص خالی کرد این سطل زباله را. من تعجب رفتم ازش پرسیدم خانم مگه اینجا چه فرقی با بقیه جا کرد؟ گفت اینجا محل زبال ریزیه قبل از تخریبه و چون من میدونم دوباره اینجا ساخته میشه، میخوام حالا به زبون من دیگه تعهدم و نسبت به شهرم راحت کنم. واقعا این روح رو هم ما در غرب میتونیم ببینیم که هنوزم هست، هرچند که خب ناامید شدن نسبت به آیندهشون. یه بحث خوبی دیدم آقایون میکنن، میگن که سکولاریته که بنا بود آزادی دین از سیاست باشد، اینقدر کفگیرش به ته دیگ خورد که به اسم سکولاریته میگن چرا خانوم اصلا حجاب داشته باشد. این ریختن به هم بسلا به هم ریختن نظام غربی را ما منکر نیستیم، اما اینکه بشر جدید حیات خودش را در حضور تاریخی میدونه که این تاریخ باید قوانینش بود خودش باشه، ادعای من اینجاست. من باز عذر میخوام این شماره 17 رو میخونم ببینید کمک میکنه یا نه. آیا در راستای مردم سازی دولت میتوانیم آن خودی را که با مردم در میان میگذاریم آن خودی را با مردم در میان بگذاریم
که آن خود حتی نسبت به مصرف آب و برق و نفت و آلودگی هوا وجهی از حضور خود را در سرنوشت خرد سیاسی خود و آزادی که دارد احساس کند. دوباره جمله ما قبلش تکرار میکنم، اینا باید شما فکر کنید ببینه هست یا نه. بشر نیاز دارد به یک نوع آزادی که بودنش اونقدر وسیع باشه که جامعه داشته باشه و جامعه منهای رعایت قوانین جامعه نیست و بشر در واقع خود نیست و چون میخواد خود باشه حتما قوانین میخواد. قوانین دیگه قضای جانش میشه، اینجا کیف میکنه. وقتی اینه که الان این آیه رو میخونیم و رعایت این امور را نوعی بست شخصیت بداند، آیا باید روی این فکر کرد؟ این در صورتی است که شهروندان احساس کنند خودشان در حال ساختن جامعه خود هستند. ما ببینید همه اینا را تنها جایی که امید دارید انقلاب اسلامی است و هنوزم خیلی کارا مونده است. این خیلی کارا موندن نشونه این است که پس ما راه برامون مشخص است و البته این مشروط بر آن است که در انتخاب‌های خود احساس آزادی کنند. امری که انقلاب اسلامی با هویت مردمی بودنی که در ذات خود دارد در حال تحقق آن است. چیزی که در غرب شروع شد ولی به جهت غفلت از اصالت‌های انسان ادامه نیافت. این حرف من نیست، خودت هم فکر کرده. غربیه شدیداً همینو میخواد، خیلی هم وقت گذاشته، خیلی جام نتیجه گرفته است ولی بعد به دلیلی نتونست ادامه بده، به دلیل نیهیلیست، به دلیل اینکه نتونست وجه آزادی را به ابعاد قدسی خودش وصل کنه. حالا ما دقت بفرمایید، من اینجا مثلا خیلی با رنگنون اینا همراه نیستم راستش، چون اون آمنه ما را به سنت برمیگردونن یا آقای نصر. نمیشه منکر آزادی نیستند، تأکید نمی کنند بر آزادی. آره شوان و حتی کربن اینا نمیتونند، حتی میدونید یا نه، مثلا کربن سخت نگران انقلاب بود، میگفت وای با این انقلاب، میدونست انقلاب اسلامی داره میشه، میگفت وای حالا چی میشه. راست میگه، اون انسان سنتی را میخواد که در عین دینداری قانون رعایت کنه. نمیشه، باید در عین آزادی قانون رعایت کنه و برای اینکه در عین آزادی قانون رعایت کنه باید وجوه قدسی مد نظرش باشه. تقریبا ما اینجا نه جهان بگلو هستیم، نه نصر هستیم، نه هایدگر هستیم. حتی هایدگر که میگم نیستیم، چون هایدگر نیمه کاره هست. شاید هایدگر اگه جلو میرفت به یه چیزایی میرسید، شواهدش هست، ولی بالاخره نیمه کار است. به همین جهت هم شما با هایدگریام نمیتونید خیلی همراه باشید، اما میتونید متذکر باشید. عذر میخوام اینا را حالا نمیدونم باید اینجوری بگم یا نگم، به عهده خودتون. ما خیلی جای عجیبی قرار داریم با این انقلاب اسلامی، به شرطی که درست بتونیم بفهمش و جا تاریخش رو مشخص کنیم.
نسبتی که میگیم با بچه قدسیش داشته باشه، اینو میشه یکم میشه بازش؟
ما هیت من گفتم بازم میگم، ببینید اصلا ما نباید با انسان بیایم متافیزیک حرف بزنیم، باید انسانیت او رو در او لحاظ کنیم. اینجا هگلی بشی، هگل واقعا چیز عجیبیست. من به رفقا گفتم بازم هگل بخونی. ببینید هگل میرسه به اینکه عیسی میخواد، ولی نه عیسایی که به عنوان فرد برگرده، به عنوان عیسایی که همه عیسی باشید. من دلم میخواست امروز بگم خوب شد که گفتم، همه شما باید آقای خامنه ای باشید، کمتر باشید هیچی نیستید. قبلا میگفتم حاج قاسم، حاج قاسم ابعادی از انسانیست که ماییم. آقا در یه سعه فهم تاریخی بگو اجتماعی و حساس قانون مدار در صحنه است. من یه مثال قانون مدار یا میگم حرف دینه برای نکنه. آقای رحیمیان مسئول بنیاد شهید گفتن که آقا وقتی میرفتن سر این خانواده شهدا، بعد اگه میخواستن تصمیمی بگیرن مثلا یه هدیهی بدن، اول از ما میپرسیدن که این کارو من میخوام بکنم خلاف قوانین دون نیست؟ و اگه خلاف قوانین مثلا تو نظام ما جا نداشت نمیکردن. حالا امام هم که دیگه مشهورن که تو رعایت قوانین در حدی که خانم مرضیه در با خدا رحمتشون کنه، خب میگن گوشتی که ذبحش در اون باغ نفلا شد تو شد، ولی قوانین فرانسه اجازه نمیداد آب گوشتش نخوردن. خب میدونی میخوام چی بگم؟ بشر در این قانون جست و جوی بچه کمالی خودش هم میکنه. هنوز جواب شما را ندارم. انسانیت انسان که هگل میگه یعنی عیسی علیه السلام. هگل معتقد به برگشت عیسی علیه السلام از آسمان نیست، اما برگشت روح حضرت عیسی در همه انسان ها هست. خیلی خوب فکر کرده است. یعنی دغدغه یک انسانیه که میدونه بشر جدید چه خلعی داره. خلع بشر جدید در عین حضور در این جهان و این تاریخ و آزاد بودن قدسی بودن است. این قدسی بودن رو نتونه. دیدین که بعدم هگل را در واقع حذف کردن. بیچاره فویرباخ های نامدن یه مارک ساختن جا هگل. آقای متحرید بنده خدا خیلی تلاش دارن تو این کتاب فلسفه تاریخ یه هگل خوبی را به ما بگن، نمیشه. اما هگلی که متوجه اصالت اجتماع است، دارین دیگه، اصالت اجتماع، این متفکر است، این آدم ساده نیست. خب حالا ما کجاییم؟ دیدم به من اعتراضی کردن، قبول ندارم اعتراض. لیظهره علی الدین کله را که اخیرا بحث کردن، گفتن چرا نگفتس امام زمان؟ نه من منتقدم همین حالا، یعنی همین حالا باید شریعت الهی نشون بده جواب بهتری برای بشر داره. اون صورت کلیش ما را از شرایط امروزیش نباید غافل کنه. حالا با این دید خواستم اینو جواب بدم که ما چرا مد نظر قرار ندیم که انسانیت انسانها خود به خود یعنی خلیفت الله، رو این تأکید کنیم. متاسفانه اون کتابا، نه آقای فریدون آدمیت رو خوندین یا نه؟ اصلا اسمش گوش اسم آدمیت، میدونین که اینا بچه های خاصی بودن. این حرفشون همین بود که ما باید به انسانیت انسان متوجه بشیم. شدیدن هم به غرب گرایش داشتن، ولی کم آوردن برای اینکه انسانیت انسان را رعایت قانون سکولار گرفتن. یعنی اینجا متوقف شدن. دارم خیلی حرف میزنم، اما شما یه کاری کنین این حرف های نتیجهی بده. ما میگم که ما باید بفهمیم این انسان به وسعت قدسی بودن خودش آزادی خودش داره دنبال میکنه، اما قدسی بودن به معنای سعه انسانیش. بگو دوست داشتنی که همه انسانها را یه نور ببینه در نزد خودش. ما در اربعین، چرا ما اینقدر اربعین را دوست میداریم؟ حالا حرف رفت و اربعین، واقعا برای اینکه این همه دوست داشتن را ما همه چیز میدونیم. ما بالاتر نمیخوایم، ما نمیخوایم بریم زیارت ابا عبدالله. ما همین زیارت ابا عبدالله است که این همه دوست داشتن در نسبت با انسانیت انسان. خیلی قشنگ است بحثش. بفرمایید.
نسل بشر آزادی و آزادگی رو یاد دادن. انقلاب اسلامی زمانی که اتفاق افتاد، این حرف هایی که اینجا نوشته شده یا صحبت هایی که شما می کنید اگر ادامه پیدا می کرد و برای کسایی که شاید احساس کردن که دارن محدود می شن، شاید احساس کردن که خفقان ایجاد شده، شاید احساس کردن که دیگه اون آزادی که خودشون بخوان انتخاب بکنن رو ندارن. چرا؟ چون مثلا قانون اینه که چون کشور جمهوری اسلامیه پس حجاب باید در این حد در این سطح اجرا بشه. اگر اجرا نشه قانون زیر پا گذاشته شده و افراد مشمول اجرای حکم هستن.
قهاریت
آره قوانین هستن، اجرای حکم هستن. خب چجوریه؟ چرا اصلا این انقلابی که اصلش اسلام بود و بر پایه اسلام شروع به کار کرد و اسلام چیزی جز آزادی، چیزی جز عدالت، چیزی جز زیبایی نبود، به اینجا ختم شد که ما یک کشوری که خودمون همه حالا جدا از مذهبی که انتخاب کردیم یا مذهبی که داریم، حالا یه خورده اکتسابی شاید، انسانیت در ایرانی ها خیلی بارز بوده،
هنوز هم هست.
خب همین چجوریه که الان همین انسان ها به جون هم دیگه میافتن؟ اگر این قوانین اینجور که اینجا نوشته شده، اینجور که شما صحبت میکنید، واقعا نوشته میشد، حتی اینجور نوشته هم نشده، نوشته میشد و همین جور اجرا میشد، این روزها رو ما نمیدیدیم، این شبها رو ما نمیدیدیم. الان حالا ما که توی این موقعیت قرار گرفتیم متاسفانه، الان چی کار میتونیم بکنیم؟ الان چی کار باید بکنیم؟ یه غمی، یه دردی، یه زجری که روز به روز بدتر بشه، حالا چه از کج فهمی ها، چه از اجرائیات بعد، واقعا چی کار باید بکنیم؟
خود خدا خیر بده آی دکتر داری یه بحثی دارن که ما در تنگناهای تاریخی خودمون گرفتار کردیم، یا شما هم یه بحث کردید رفقان بهتر میتونم بگم. ببینید رو این فکر کنید که آیا این تنگناهای تاریخی را چطوری باش مواجه بشیم. شما ببینید مثلا به قول شما چی تو شد که آخه ناصرالدین شاه یه مرتبه برد خارج، از خارج عروسک بخرده برداره بیا یه شاه ایران؟ ما بالاخره یه تنگناها و ضعف‌های تاریخی ما داشتیم، غربیام یه جور. حالا آیات خیلی خوبی تو قرآن داریم که میفرماد پیامبره که میمدن، با اینکه حتی میدونستن که مردم پیامبرن، لمت تو ازوننی، مثلا حضرت عیسی علیه موسی علیه السلام میگن یا قوم لما تعذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم. بعد خدا داره میگه که پس این بالانس ها بدونید که یه حضوری قدسی و معنوی بدون موانع نیست، اما راه کار میده. بحثش اینجا نیست. بعد میگه خیلی خوب، حالا که بعد نشستید دیدید انگار زمینگیر شدید ولی راه بسته نیست، خب راه رو ادامه میدید. زن نشستان امثالی ما چرا ما ناامید نیستیم؟ برای اینکه میبینیم نشستن هامون، بگم مثلا روز اگه شما سخنرانی های 10-20 سال من پیش گوش بدین، میبینید چرا من اینقدر به شهرداری درگیرم. شهرداری در حدی که نوه کوچولی ما کوچولی کوچولی بود، یا میگو شهرداری خدا لعنتش کنه، از بسکی من گفته بودم. یعنی میبینید ما میفهمیدیم که چه بنبستایی دارن. ساده نگیرید شما این مسئله مسکنه که تقریبا الان زندگی غیر ممکن شده است با مسکنی که الان پیش اومده. خب این که نبود، لازمه هم خیلی غیر این بود. با همه اینا مثلا قرآن ببین خیلی آیه قشنگه، مثلا میگه مثل یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ببین میگه میخند از این عذاب علیمی که گرفتار شدی نجاتتون پیدا کنم. دقت کنین، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون. خیلی آیه عجیبی میگه، خب شما قبول کنید در جای بدی هستید، عذاب علیم رو. من فکر میکنم یعنی همین که یه جوان امید این که خونه دار بشه ندارد. این نبود ازا، یعنی فکر نکنید 20 سال پیش اینجور بودا. یعنی 20 سال پیش لااقل ما، یا زمانی که ما در زمان شاه بودیم، ما میدونستیم بعد از 20 سال بالاخره با این حقوق فکسنیمون خونه دار میشدیم. الان همین عذاب علیم است به یه معنا و الا ما شاء الله این حب بدونیم. ولی میگه که راه کار اینه که من اینا میگم بازگشت به ایمان. ایمان خودش یه بحثیه. بعد رسوله را من میگم شریعت. سه تجاه، آقا فرمودن روحی مجاهده، تجاهدونه فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، بازم کافی نیست. قسمت آخر آیه را ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، نه تعلمونا،
یعنی اگر اهل فکرید، یعنی اگه نتونید بیندیشید، حتی خدا و پیامبر و دین و مجاهدم تمام نمی کنه کارا. اینجاست که حالا چه میگوین کرسی های اندیشه ورزی. من نظرم است که یکی از جاهایی که من و شما میتونیم خودمون را در بهتر اینجا قرار بدیم همینه که نسبت به راه کارهای پیش آمده بیندیشیم. خیلی اجمال جواب دادم که خودی رفقا وارد بشین. آقای بحرینیان بفرمایید شما.
معنوس باش نیستیم. یا جلسه های گذشته از این حرف زدیم که دیدن مردم چشم خاصی میخواد که انگار ما فاقد این دیدن مردم هستیم، یا توده میبینیم یا هر چیزی تو تحلیلی که داریم. همین بحثی که تو همین فراز شماره 17 مطرح کردیم که انقلاب اسلام با هویت مردمی بودن و این هویت مردم بودن، مردم با این قانون میتونن بودن خودشون رو حس بکنن. پس انگار قانون گذاری امر دم دستی نیست که ما واقعا یه امریه که میتونیم انجام بدیم. یعنی ما حاصل این فضا بر من این بود که انگار ما ها بیشتر رسمی از قانون گذاری یا به نمایش میگذاریم تا اینکه قانون بگذاریم که تو اون قانون مردم احساس بودن و آزاد بودنشون رو حس بکنن.
ما اینو غفلت داریم، خدامون هم نسبت به هم داریم. یعنی من تکلیفی که میخوام برای شما تعیین کنم در سعی آزادی شماست یا در سیطره نظر خودم؟ البته من بگم ما تو این بحث هیچ نتیجه روشنی نمیتونیم هنو بگیریم، ما همطور بذارید ادامه پیدا کنه. یعنی هیچی تکلیف مشخص کردن تو حرفا نیست. بحثایی است که به نظرم خودم تصورم نصف آروم آروم یه فهم خوبی به اون میده. مثلا همین آیه که خوندم وقت بعدش میگه ده یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اون وقت نقصادونا کوتاهیاتونا یه جوری ما میتونیم خدا میگه جبران میکنیم. یعنی ما اگه مسیر را انشاءالله بازخوانی کنیم ما درست بریم که من نظرم ذات انقلاب اسلامی این توان داره، بسیاری این نقصا که مثلا حالا من دادش زدم شهرداری ها یا شهرداری ها نه واقعا یه مقداری تغییر کرده سر انصاف بده دا میفهمن که دارن یه خطا کاریایی میکنن، یا مسئله خود قوانی یا مسئله مسکن، اینا یقینا حل میشه. اما فاجعه رم نباید نادیده گرفت. حالا من تاکیدم اینه که زود نخواد یه نتیجه ای بگیرید کارا تموم کنید. شما بفرما آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. و حالا خیلی استفاده کردم صحبتتون و در ذیل هم صحبت خود شما دست نکته به ذهنم رسید. حالا بالاخره بشر جدید که آزادی براش خب یه جایگاه ویژه‌ای داره، این که مشخصه دنیا جدید، منتها خب در کنارش قانون اومد و یه محدودیت هایی ایجاد کرد و در کنار قانون حالا من واسش مطرح شد خود تکنولوژی هم یه همچین نقشی به عهده گرفت. یعنی اینکه ما بتونیم مثلا یه زندگی داشته باشیم که کمترین حد اتلاف انرژی داشته باشیم، بیشترین حد بهره‌وری داشته باشیم، عملا ابتکار عملا میگیره. یعنی یه جوری که انگار همه چی دقیقاً محاسبه ریاضی میشه. الان من این اولین بار که با این مسئله رو بشنم با خوندن کتاب نیل پوستمن بود، زندگی در عشق، که حالا اونجا آقای طباطبایی هم خدا رحمتش کنه بحث چیزه مطرح کرده بود، رمان آلدوس هاکسلی ها دنیاش رو گفت انگیز نورو. خب اون تصوری که آلدوس هاکسلی از آینده داشت میداد یه زندگی کاملا ماشینیه، حساب شده دقیق، آدمایی که دقیقا از لحاظ ژنتیکی تعیین شده که قرار کجا وایسن و چه نقشی تو جامعه گفته بگیرن، و فقط یه چیزی این وسط بود که این جامعه به این در واقع تکنیکی منظم خشک چیزا حفظ میکرد، اونم عشرت بود. انگار کل آزادی بشر شیفت شد رو عشرت و این فضا دنیا جدید جا شد. خب حالا ما هم تو کشور خودمون در بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب مثلا شروع شده بود ولی بعد از انقلاب بالاخره رفتیم به سمت توسعه، حالا با درک ناقصی هم که توسعه داشتیم رفتیم به توسعه و بعدم هی قانون نویسی. ما اول انقلاب هر روز تو مجلس داریم قانون می‌نویسیم، بعد آیین‌نامه درست می‌کنیم، بعد بعضی موهای دولتی عمل خودتون آیین‌نامه و قانون درست می‌کنم، میاد شهرداری شورا قانون می‌نویسه، بعد خود شهرداری ضابطه تعریف می‌کنه، همینطور قوانینی تلمبار شده داریم، هی داره دست و پای مردم رو می‌بنده، هی داره محدودیت ایجاد می‌کنه. حالا این هم خودش محل بحثی که چرا داریم این کارو میکنیم، ولی به هر حال این اتفاق افتاده. از طرفی هم خب تو فضای عشرت هم مدنی محدودیت برخلاف غربه یه محدودیت هم اینجا درست میکنیم و این بالاخره حالا نتیجش اینه که بالاخره امروز یه دهی احساس کنیم که ما تو خفقانیم. این نکته اول. نکته دومی که حالا من تصورم اینه که مردمی که انقلاب کردن و شعار آزادی میدادن هیچ وقت مسئله اون وقتی که داشتن آزادی شعار آزادی میدادن دنبالشون نبود که خب حالا فردا میتونیم کشف اضاف کنیم. خودشون کشف اضاف داشتن، خودشون اضاف نداشتن اصلا. چه تصور یعنی الان اون موقع چی دست و پاشون بسته بود که میخواستن ازش آزاد بشن؟ اینا اون اول کار داریم، ولی نمیدونم حالا شاید ما بچه بودیم نمیدونیم که اینجوری شد، ولی تو دوم خرداد ما یهو دیدیم که آزادی رفت سمت روسری. اون موقع مثلا نویسنده های اون موقع روزنامه نویس ها و اونایی که مثلا زمان افکار رو گفته دارن هدارن به نظام فشار میارن که بیاین و رفراندوم بذاریم برای حجاب یادون بشه. خب چی طور شد تو این 20 سال یهو این ماجرا این اومد جلو؟ یعنی این آزاد این مستاق بر آزادی از کجا یهو پیدا شد؟ من تصورم اینه که اول انقلاب این نبود جلو چشم مردم، این مستاق بر آزادی جلو چشم مردم نبود، ولی از دوم خرداد به این طرف دیگه این مستاق اومد جلو. این برام از سواله، نمیدونم چرا اینجوری شد. و نکته آخرم اینه که با همه این مسائلی که ما داریم ما احساس میکنیم که ماها خودمون به صورت فردی گاهی وقتا یه جوری یه جایی وای میسیم که احساس میکنیم تو خفقانی، ولی تو همین شرایط آدمایی داریم که همچین احساسی ندارن، یعنی پرواز دارن میکنن. حاج قاسم هیچ وقت احساس اسارت نمیکنه، اون در نهایت آزادی خود یا شهید حجازی اینا یه افقی جلوشون وا شده که اصلا این چیزا دست و پاش، اصلا مسئلهش نیست که حالا این قانون دست و پاشه بسته یه نوسته در راشا پیش میبره، یه چیزی دیگه ای هم میشه جلو راه مردم گذاشت که با این با وجود همه این چیزایی که الان هست تو خفقان نیستی، خدا تو سه کنج گیر انداخته. من به نظرم آقای احمدی نژاد خودش تو سه کنج گیر انداخت، بعد شروع کرد همین حمله کنه به ارکان. خب اگه اون خودش اونجا قرار نمیداد الان خیلی بهتره از این پیش میرفت. این حالا این سه تا
نکته که داشتیم قبلا، امکاناتی که داریم رو که نباید نادیده بگیریم، اما این که ما باید به مخاطبمونم بفهمونیم چه امکانات بزرگی داری، اینجا وقت خیلی کوتاهی خیلی شده. بفرمان.
نکته ای که به ذهنم خورد شما در مورد اخلاق و قانون صحبت کردیم، ببین مطلبی که از در مورد اخلاق جدید اینه که این اخلاق آرزه بر تکنیک نمیشه، این اخلاق خودش توی بست و چفت و بسته خود تکنیک آشکار میشه، داخل همین نظمه، از چیزی از بیرون به این نظم نمیاد. یعنی اصلا این اخلاق تفاوتی که با گذشته داره اینه که در واقع اخلاق از یک جایی از یک غیبی ساده میشه، اما این اخلاق یه کارزار میخواد، یعنی یه میدانی میخواد که آشکار بشه و اون میدان همین نظم و سامان و تکنیکه. یعنی و چه بسا حالا اینجا یه حرفی که داشتم حالا دیدم تو بیاناتی شما تلویح هم بود، این که چه بسا در این کار اخلاق گذشته به کار ما شاید زیاد نیاد، اخلاق قدیم،
اخلاق فردیه
اون صورت فردی پیدا میکنه، شاید این اخلاق میتونسته تو نظم گذشته آدم ها رو جلو بره، ولی اخلاق امروز اخلاقیه که در خود ادای کار آشکار میشه. و خب حالا یه مثالش هم حالا این زنوه بگیم، اما خب میشه بهش فکر کرد، خود همین میدان دفاع مقدس یا جنگ اینجور نبوده که یک سری انسان های صاحب فضیلت اومده باشن جنگ های اداره کرده باشن، در خود همین وقت این اخلاق آشکار میشه، این وقت یه وقتی که تو همین دوره هست. اینو با یکم بهش فکر کرد خب، و حتی مثلا این اشتباهی که ما داریم که فکر کنیم که مؤسسات اداری مالی ما نیازمنده قانونایی هستن، اینم دوباره همینطوره، یعنی فکر کنی خود قانونی که سامان میده از بیرون میاد عارض میشه و به فکر قانون گذاری هم میفتیم. این قانون خودش در خود نظم تکنیک آشکار میشه. اینو ما کم کم داریم به فراموش میشیم. یکم میگم که تو شاید تو آثار هنری غرب اینو بیشتر میتونیم ببینیم تا مثلا توی خوندن مثلا علوم سیاسی دوره جدید. چرا؟ تو اونجا یکم به آغاز چیزها، اونجایی که شما میبینی مثلا قوه قهریه، حتی پلیسی و شک میگیره و چه برسا تو تجدد معابیش. خب داستایفسکی رومانی داره یک اتفاق مسخره، اونجا به ما نشون میده که این اخلاق وقتی صورت غیر متجدد یا تجدد معابی پیدا میکنه خودش تبدیل به ارزش میشه. یعنی ما هم معامله اخلاق گذشته رو باش میکنیم. چرا؟ چون اصلا به درد هیچ کاری توی کاری آشکار نمیشه، اصلا کاری ازش نمیاد، کار چردی نداره و چه برسا ممکنه یه ارزش تبدیل بشه و میبینیم که اصلا آدم رو باش پیوندی نداره. خب این میگم که این اخلاقی که شما خودتون حالا فرمودی خودش شأنی از تکنیکه، یعنی بیرون از تکنیک نمیشه بهش نگاه کرد. چرا؟ اگه بیاز بیرون نگاه کنیم دوباره درگیری میشیم که فکر بکنیم مثلا حتی کانت که خب تو نقد قوه حکمش داره در مورد اخلاق صحبت میکنه، اون مثل مولا احمد نراقی نمیخواسته یه سری احکام اخلاقی بگه. در واقع اون وقتی نقد عقل محسوم مینویسه به شرایط تحقق این علم در یه اخلاقی فکر میکنه، این متفاوته. به امکان همچین اخلاقی فکر میکنه، اون نمیخواد مثلا یه سری احکام اخلاقی بگه که حالا چه شما بخواید تکنولوژی داشته باشید، علم زیادی داشته باشید، بیان بدن بدون که مثلا این اخلاق را باید داشته باشید. نه، اون به اخلاقی فکر میکنه که توش سامان و طرح تکنیک داره پیاده میشه. بیرون از اون هر چیزی، بیرون از عقل تکنیک بهش فکر کنیم یا فکر کنیم مثلا یه اخلاق یه چیز ارزشمندیه، من مورد ستایش و مدحه، باز دوباره ما رو به یه نیرنگ به اون میزنه، فریبی به اون میده و به اون باید فکر کرد تا این اخلاق کمی بر ما یکم به چشم ما بیاد. و در واقع شاید حالا شما آقای نجات بخشی بحثی در مورد مهندس کردن که مهندس میتونه هم پهلوان گذشته باشه، این زام جایی بحثش هست. این اخلاق تو مهندسی آشکار میشه، یعنی مهندس که یک کسی نیست که مثلا آدمی باشه که دارایی فضایل اخلاقی باشه و به کار تکنولوژی هم یه سامانی بده. نه، این اخلاق تو خود سامان تکنیک و محکم ایستادن و موقع استقامت و استحکامی که در کار تکنولوژی داری آشکار میشه. میشه خیلی بحث کرد اگه اینطوری بهش نگاه کنیم، یکم حالا جای بحثای مفصل تری هم شاید بهش بشه. حتی خود قانونم همینطور، یعنی قانونم چون این اخلاق کاملا در ارتباط و نسبت عجیبی با قانونه، با حقوق، اصلا اخلاقی که دوره جدید اخلاق حقوقه، این حقوقم در واقع حقوقی نیست که میگم که یه سری قانون تصویبش کرده باشن که شما مثلا باید اونو تو هنگام کار موظفی اونو انجامش بدی. اخلاقی هم که تو گذشته بوده، این اخلاق نمیتونه ما را تو نظم و سامان تکنولوژی مدد یار باشه. چرا؟ چون ممکنه دوچاره همون میگم اینو ما به چشمی ارزش ببینیم و از درون تو خالی بشه. مطلبی هم که حالا به ذهنم اومد که حالا بگم همین بود. حالا میگم حالا راجبش بازم بیشتر میشه.
بازخوانی نگاه ما به حیات اجتماعیمون در این اخلاقی مناسب این حیات اجتماعی یه بازخوانی میخواییم. این اینجور نیست که ما بیگانه باشیم نسبت به اخلاق وقتی که میخوایم جامعه را قوانینش اداره کنیم. حالا بحث خوبی است در جای خودش. بله، سر کانت هم انصافا تو این عقل دومش به نظر من خیلی حرفای درستی زده است. اگه ما باش همراهی کنیم میخواد همین رو بگه که بابا شما باید ماورای این اخلاق عرفی با یک نوع انگیزه بزرگ انسانی رعایت قانون بکنید. خیلی حرف خوبه. میخواید یعنی اگه انسان انسانی است که سوبژه خودش شده است به قرائت کانت، بنابراین میخواد یه همچه اخلاقی هم. خب ما هم باید دنبال کنیم این را با وجه قدسی انسان دنبال کنیم. کانت هم که منکره این نیست دیگه. بفرما. خب ببخشید مصدع همه شدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.